جدی نگیری؟
همو بی خود میگه جدی میگیری.
سلام بر شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر. به برنامه جدی نگیرید جدی بگیرید خیلی خیلی خوش آمدید. استاد دوزاری اینجا تشریف دارن، موضوع دیگری رو مطرح میکنیم و دوزاریمون رو در جا میندازن. استاد خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما عزیزان هستم. بفرمایید که چیکار باست میکنیم؟ موضوع امروز چیه؟ بگو که دوزاریگر رو بندازیم. من عجیب امروز شوق دوزاری انداختت دارم.
بله استاد، برای شما هیچی سخت نیست، آسونه. همه چی رو شما یه جوری حل میکنید که به بهترین شکل و بهترین راه خودش حل میشه. استاد شما خودتون میدونید چقدر خوبید؟
جان از چه نظر خوبه؟ چه جوری کار میکنی؟
استاد جسارت نباشه، عرضم به خدمتتون که منظورم اینه که شما از همه نظر خوبید دیگه. انسانی شریف، با اخلاق، موظف، با وجدان. آنچه خوبان همه دارن شما یه جا دارید، ولی موضوع بنده اینه که حالا که خوبی انقدر خوبه و آدما با خوب بودن میتونن اتفاقات خوبی رقم بزنن و به همدیگه خوبی کنن، چرا گاهی ما آدما انقدر بد میشیم؟ یعنی میرسیم به این یکی شعر که میگه صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی.
به ادامه بده.
نه دیگه استاد، من زیاده گویی کردم. برای اینکه شما مجلس رو دست بگیرید و بفرمایید که برای بعضی از آدم ها خوبی واقعا چه بدی داشته که یه بار خوبی نکردن. چرا آخه ما بدی میکنیم که بدی ببینیم؟
بسا چرا اینجوری نمیگی که چرا بدی میبینیم که بدی میکنیم؟
استاد همین اول کار زاویه رو عوض کردین ها.
بیا آقا جان، شما همش میخوای سوزن جوالدوز رو آدم به خودش بزنه. بالاخره آدم یه جوالدوز به دیگران میزنه، یه سوزن به خودش. چرا ای بابا راست بگیم که چرا ما بدی کردیم؟ شاید ما بدی دیدیم که بدی کردیم. چقدر به خودمون جوالدوز بزنیم؟
استاد خب شما بفرمایید که ایراد کار از کجاست؟
ایراد کار از باس. از باس که برباس. ایراد از اینه که ما چشمون رو وا کردیم بدی دیدیم. این بد کرد، اون بد کرد، ماهی نوش خوردیم، از خودمون بدی پس دادیم. چرا باید گوش خودمون رو بکشیم بگیم که چرا ما به دیگران بدی کردیم؟ چرا دیگران گوششون رو نمیکشن که ببینن ما بدی نکنن؟ از باز که بر باز، ایراد از خود باز. یعنی آب در کوزه و شما دور جهار میگردی، خب ایراد از باز دیگه.
استاد یعنی میفرمایید که باید در خودمون جستجو کنیم که راه حل رو پیدا بکنیم؟ خب حالا چرا باید ایراد از ما باشه؟ من اینو نمیفهمم.
از کنم از که خوب گوش کن. ببین آقا، این خود با هستیم که میریم مغازه میگیم وای فلان چیز باز گرونتر شد. خب کی میگه اینو؟ من میگم یا اون فلان چیز یا اون کالا میگه؟ من میگم یا مغازه میگه؟ خب من میگم که فلان چیز گرون شده دیگه. من تشخیص میدم که گرون شده. کالاهه که نمیاد بگه من گرون شدم. اینجا ایراد از کیه؟
استاد از خود ما.
آفرین، از ایراد از ماست که در یه روزی که مثلا ماس گرون شده میریم ماس میخریم، یا حواس سفر میکنیم، یا حواس رتب بکنیم. زبانی که بلیط هواپیما گرون شده میخوام بریم سفر. خب اگه من تو خونم نشسته باشم، اگه من حواس سفر حواس رتب نکرده باشم، از کجا میدونم که بلیط هوایی به کجا شدی شتاب شده؟ ایراد از منه که هر جا میرم مشکل میخورم. بعد حالم چی میشه؟ بد میشه. بعد این بدی رو منتقل میکنی به یکی دیگه، بعدش میگم ما بدی کردیم.
استاد زدید به هدف.
هی با چکرم، هدف از خودتونه. من که زدم به هدف؟ ما که بدی نمی کنیم، بدی میبینیم، بدی میدیم بیرون. بعدم شما از بزایای بد بودن خبر نداری که فکر میکنی بدی بده.
اه استاد، این دیگه یه نکته جالبی بودا. مزایا داره مگه؟
بله، میشینی میگی فلانی بده، بد بد، خیلی بده، بد بد. اما نمیدونی خب فلانی چرا بد شده؟ خب حتما جای بدی زندگی میکنه، جای بدی داری اومده، جای بدی با آدم بدی در موقعیت بدی آشنا شده و سرنوشت بدی هم داره. علکی علکی که بد نشده که.
عجب نکته ای استاد، این یکی دیگه واقعا اوج راز و رمزگشایی های شما بود.
بله جانم، بله. من خدمت رو عرض کنم که عرایز و گوهربارم رو که شما نمیدونی بدی چقدر خوبه، بدی چقدر خوبه، گرفتی؟
استاد یه بار دیگه تکرار کنید.
میگم شما نمیدونی که بدی چقدر خوبه، اسمش بده، خودش خوبه.
استاد من واقعا دیگه نمیدونم، دوزاریم شل شده بود، در حال افتادن بود، الان گیر کرد. استاد چرا اسمش بده خودش خوبه؟
واسه ای که شما اگه بد باشی تکلیفت روشنه، یعنی که همه میدونم با کی طرف هم.
استاد نفرمایید.
میفرمایم، شما قشنگ گوش بده، گوشاتو واگو. از اونجایی که شما اگه بد باشی کسی دیگه ازاد انتظار نداره خوبی کنی یا کار خوب انجام بدی. وقتی بد باشی میبینی آقا جا کسی به زنگ نمیزنه که ازاد پول قرض بخواد، کسی ازت نمیخواد ماشیه جا بهت قرض بدی، کسی ازت نمیخواد هواشو فلان جا داشته باشی یا پارتی بازیشو بکنی. اخلاقت بد باشه کسی دیگه خونت نمیاد، میگه فلانی موضوع خوش نداره چه بزنی دیگران، میگه فلانی اخلاقش گنده لازم نگرده ازش پول قرض بکنی. اما حالا اگه خوب باشی دیگران باید ولکنت هم، یعنی یه بار به یکی پول قرض بدی دیگه صد تا فرد دیگه هم بیان قرض بخواد. چرا؟ چون میگه فلانی خوبه، پولیشو پس هم ندادی صداش در نمیاد. همسایه بد باشی به سودته، همکار بد باشی به سودته، خواهر و برادر بد باشی تکلیفت روشنه، کربت بد باشی همه از آن حساب میبرن، حتی رئیس بدی هم باشی باز تکلیفت با کربتات روشنه. برای همینه که من توصیه میکنم همه بد باشن.
استاد پس اینجوری که داریم به نتیجه میرسیم که صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، ثمرش بدم نبوده.
بله که بد نبوده، من همین رو طرف میگم. الان من خوبم که شما حقوق بنده رو نمیدی، باز پا میشم بیام شما میگه حقوق که ندیم بازم بیاد، آدم بدی نیست. ولی اگه من بد بودم شما جرعت داشتی من رو بدون حقوق دعوت کنی اینجا؟ ولی که الان من چوب خوب بودن رو دارم بخورم. آقا اصلا من نمیخوام خوب باشم، خوبی چه بدی داشت؟ اصلا من میخوام بد باشم.
استاد استاد بد نباشید، دوزاریمون کاملا افتاد، همینجوری خوب خوب باشید، ما شما رو اینجوری دوست داریم. از شما بسیار سپاسگزاریم و همینطور از شنوندگان عزیزمون. همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
ساعت 21:39 دقیقه است و شما عزیزان شنونده رادیو سبا هستید. شبی خوش و آرام رو برای شما شنونده های عزیز آرزو میکنیم.
عهد کردم دیگر از تو نکنم یا عهد کردم دیگر از تو نکنم یا خواستم د دل بدهم بعد تو برباش، خواستم دل بدهم بعد تو برباش. برود گم شده از دید نرم، بند از پای شد و سید تو آزاد نشد. گفتم از دل برود گم شده از دید نرم، بند از پای شد و سید تو آزاد نشد. گفتم از این خواب حذر کن
نشنید،
عشق را گفتم از این دید سفر کن
نشنید.
جان بر آتش بسپردم که بسوزد
دگر،
سینه را گفتم از این در گذر کن نشنید. بر تن خسته این مرد مسیحا، تو شدی
یک و 43 دقیقه است و ما از پخش رادیو سبا در کنار شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم همچنان همراهمون باشید. همراه شما هستیم از پخش رادیو سبا. شب شما بخیر باشه. سپاس از اینکه انتخاب شما در این لحظات همراهی با رادیو سبا است. به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. از ساعت 14 تا این لحظه همراه شما عزیزان بودیم. من زهرا مدبر به اتفاق همکارانم مژده آقا محمدی، محمد جرقویی و احمد خدابنده از حضور پرمهر شما عزیزان خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه این بخش با عنوان قصه های سبا باشید.
رادیو سبا تقدیم میکند قصه های سبا.
به نام داستان سرای بی همتا. سلام و عرض ادب خدمت شما شنونده های محترم. روزی دیگر و قصه های شنیدنی سبا، لطفا همراه ما باشید. امروز از ولادیمیر واینوویچ، رمان نویس، نمایش نام نویس و شاعر روسی داستانی رو تقدیم شما میکنیم. او در سال 1932 در شهر دوشنبه به دنیا آمد و سالها به نگارش در حوزه داستانهای طنز مشغول بود. داستان گالیله نادان نوشته ولادیمیر واینوویچ با ترجمه آبتین گلکار رو تقدیم شما میکنیم. داستان گالیله نادان. روزی روزگاری در کشوری، در سرزمینی، در سیاره‌ای که مثلا اسمشو میذاریم زمین، ستاره شناس جوان و خوش آتیه‌ای مثلا به نام گالیله وجود داشت. گالیله قصه ما در سرزمینی زندگی میکرد که مردم در اون با نهایت سعی و تلاش کار میکردن. نون میپختن، فولاد تف میدادن، زغال سنگ استخراج میکردن و کارهایی از این دست. آواز میخوندن، توی جشنها شرکت میکردن، ولی خود گالیله آواز نمیخوند. اون از زیر کار در میرفت. از دور همیا گریزان بود و به طور کلی از نظر جامعه به اموری بیفایده اشتغال داشت. این امور بیفایده در این خلاصه میشد که گالیله شبها و البته ضمن بیتوجهی به امور خانواده در رصدخانه میشست و بیوقفه از اون لوله‌ای که اسمش تلسکوپه به ستاره‌ها چشم می‌دوخت. ضمن اینکه فقط هم چشم نمی‌دوخت، بلکه امید داشت همه جهان رو به شگفتی واداره و به اندیشه‌هایی برسه که سایر مردم بدون اون نمی‌تونستن بهشون دست پیدا کنن. به چنین اندیشه‌ای هم رسید. صبح دوید نزد همسرش. همسرش تازه صبحونه خورده بود و مشغول لباس شستن بود. ستاره شناس ما از همون آستانه در فریاد زد:
گوش کن عزیزم، هیچ میدونی من چه نابغه‌ای هستم؟ هیچ میدونی من چه کشفی کردم؟ نه البته که نمیدونی، حتی تصورش هم نمیتونی بکنی. نمیدونی یه کشفی کردم که حتی بطلمیوس هم خوابشو نمیدید. من کشف کردم که زمین ما گرده و میچرخه و تازه خیلی هم جالب میچرخه. به دور محور خودش میچرخه و همزمان به دور خورشیدم میچرخه.
مسلماً گالیله خیال میکرد همسرش با شنیدن این حرف ذوق زده میشه و میگه:
شوهر باهوش من، نابغه کوچولوی من، عجب کشفی کردی. بی خود نبود که با حقوق بخور و نمیر تو ساختم و شبا رو توی تنهایی کامل سر کردم.
زنش به جای این حرفا لباسای کثیف رو پرت کرد تو صورتش و گفت:
بی خود سر منو با چرخش زمین و این چیزا شیره نمال. خودم میدونم که اونجا نشستی و به جای ستاره ها داری مردم ها دید میزنی.
اگه زن گالیله فهمیده بود که شوهرش واقعا چه کشف بزرگی انجام داده، شاید گالیله هم دیگه بعد از گفتن این حرف به همسرش بیشتر زبونشو به کار نمینداخت. ولی حالا توی ذوقش خورده بود و معلومه که خب راهی کوچه و خیابون باید بشه دیگه. بازم معلومه که اونجا خل میشه، همه جا رو سرش میذاره، فریاد میزنه که چه نابغه‌ایه و چه کشفی کرده که زمین گرده و میچرخه و خود ما هم داریم عین چرخ و فلک روش میچرخیم و معلوم نیست توی فضا داریم به کجا پرواز میکنیم. به هر حال شما هم که بهتر از من میدونید که کوچه بازارم همه جور آدمی پیدا میشه. بعضیا هیچ توجهی به حرفای گالیله نشون ندادن، بعضیا خندیدن که طرف خل شده و داره همچین مزخرفاتی رو به همدیگه میبافه و داد میزنه و ذوق میکنه. طبیعتا اونجا خب به هر حال مأمور مخفی هم بود دیگه. اینا سخنان گالیله رو به خاطر سپردن و به دادگاه مقدس تفتیش عقاید که اون روزها اسمش این بود خبر دادن. مسلمه که در تفتیش عقاید به هیچ وجه نمیتونستن از همچین گزارش مهمی بی توجه بگذرن. همین شد که یه برگه‌ای به دست ستاره شناس ما رسید تا فلان روز همراه با وسایلش در فلان جا حاضر بشه. ستاره شناس ما پیش این آدم میاد و اونم ستاره شناس رو توی اتاق کارش میپذیره. اونو در آغوش میگیره، یه دستی به پشتش میزنه و میگه
سلام گالیله گالیلویچ، واقعا از دیدنتون خوشحالم. حالتون چطوره؟ خانم بچه ها خوبن؟ خوشحال. شما قهوه میل دارین؟
براشون قهوه میارن. بعد مفتش در ادامه میگه
خوب بگو ببینم گالیله گالیلویچ، من شما رو به خاطر کاری به اینجا دعوت کردم که میشه گفت واقعا کار بی اهمیت و چرندیه. اجازه بدید الان همه چی رو روشن میکنیم، هر کدومم میریم خانه خودمون. میخود میخود هر کی رفت خانه خود.
حالا ماجرا چه قراره؟
اصلا ماجرای در کار نیست، فقط گزارش هایی از کارگران و زحمتکشان به دفتر ما رسیده که گویا شما مروج فرضیه ای شبه علمی هستین که برای ما کاملا غریب و از همه نظر پیوچ و بیخاصیته. چطور بگم؟ مثل که شما گفته زمین مثل تیپ فوتبال گرده و مثل که چرخ هم میزنه. مسلمه که من اصلا این حرفا رو باور نمی کنم، ولی گزارش میرسه و ما هم باید در قبال اون کاری انجام بدیم.
اینجا مسئله باور کردن یا باور نکردن نیست، مسئله اینه که زمین واقعا گرده و واقعا میچرخه. تازه باید گفت که دو جورم چرخ میزنه، هم دور خودش میچرخه هم دور خورشید.
و با شروع اشتیاق شروع کرد به تعریف اینکه شب و روز به چه شکل پدید میان و چرا چهار فصل سال جایگزین همدیگه میشن. جناب مفتش معظم در همون حال مؤدبانه گوش میده و لبخند میزنه و بعد میگه
گالیله گالیلویچ، تازگی ها در آسایشگاه روانی شما بستری نشیدید؟
ببخشید متوجه منظورتون نمیشم.
ببینید آخه چطور میشه که زمین گرد باشه و بچرخه؟ خودتون قضاوت کنید، اگه زمین گرد بود و میچرخید همه ما حتما از اون میفتدیم و کله پا میشدیم.
طبیعتا گالیله شروع کرد به سرهم کردن چیزایی درباره مغناطیس و نیروی جاذبه و اینا، ولی مفتش فقط دستشو تکون داد و گفت
خب 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 برید و فکر کنید، حسابی فکر کنید و حتما با همسرتونم مشورت کنید. ایشون زن عاقلیه، به شما توضیح میده که زمین میچرخه یا نمیچرخه.
خب گالیله هم رفت به خونه پیش همسرش. همسرش مشغول جارو کردن کف خونه بود. گفت
خب باز داشتی ستاره ها رو تماشا میکردی؟ باز کشف کردی؟
و البته جارو رو هم توی پوز گالیله کوبید. گالیله ناراحت شد دیگه، به زنش گفت که این بار در رصدخانه نبوده بلکه به تفتیش عقاید رفته و اونجا به اون دستور دادن که به خونه بیاد و با زنش مشورت کنه. زنش با شنیدن کلمه تفتیش عقاید تازه فهمید که قضیه جدیه، حتی بدتر از این که شوهرش دنبال ازدواج مجدد باشه، و تازه حالا به کشف شوهرش علاقه نشون داد. شروع کرد به استنتاق درست و حسابی از شوهر که چطور چنین چرندیاتی به سرش زده. گالیله مفصل براش توضیح داد. زن گفت
خب پس کنیم حق با توه و زمین واقعا میچرخه، چه سودی به حال تو داره؟
بابا مسئله سود نیست، مسئله اینه که این یه واقعیت علمیه و من به عنوان یه دانشمند نمیتونم از واقعیت دست بکشم.
زن میدید که ماجرا شوخی بردار نیست، دست از دعوا برداشت و سعی کرد شوهرشو متقاعد کنه. شروع کرد که این کشفایی که فقط درد سر به همراه میارن آخه به چه دردی میخورن، بذار هر چقدر دلش میخواد بچرخه، تو هم زبون به دندون بگیر، از سکوت تو زمین چرخششو قطع نمیکنه، مربع هم نمیشه. یه مدت گذشت تا اینکه بالاخره گالیله رو برای بررسی موضوع به اداره کل ستاره شناسی فراخوندن. همه نخبه های علوم در اون زمان جمع شده بودن تا تصمیم بگیرن. ستاره شناس معظم سخنرانی آغازین کوتاهی ایراد کرد و گفت
دوستان، جریان از این قرار است که از مدتی پیش در اجتماع سالم ما پدیده های ناسالمی مشاهده می شود. همکار ما جناب گالیله انواع و اقسام سخنان کذبی را اشاعه می دهد که زمین ما که ما روی آن زندگی می کنیم و زحمت می کشیم چیزی نیست جز یک جور گوی که مثل فرفره در فضا می ترخد. اینک من از دیگر دانشمندان درخواست می کنم نظر خود را در این باره بیان کنند.
دانشمندان هم یکی پس از دیگری پشت میکروفون اومدن. یکی از سخنرانان مدتی طولانی درباره تزلزل ناپذیری اصول بنیادین آموزه‌های بطلمیوس صحبت کرد. دیگری روشن ساخت که وضعیت بین المللی آنقدر پیچیده و حساس است که هر گونه پاپس کشیدن از اصول علمی تغییر ناپذیرمان آب ریختن با آسیاب دشمن است و خطر جنگ را افزایش می‌دهد. دانشمند دیگری نظرش را درباره گالیله خیلی کوتاه این گونه بیان کرد.
اجازه میخواهم بگویم که اگر تصمیم بر عهده من بود چنین دانشمندانی را تیرباران میکردم.
این را گفت و در میان کف زدن حاضران از تریبون پایین آمد. سپس ستاره شناس معظم دوباره رشته سخن را به دست گرفت.
خب بسیار خوشحالم که چنین جلسه پرشوری تشکیل شد. سخنرانان با شور و علاقه صحبت کردند و کوشیدند به هر شکل ممکن به گالیله کمک کنند تا به گمراهی و اشتباهات خود اعتراف کند. همشهری گالیله، بیایید بالای تریبون شهامتتان را جمع کنید و به اشتباهاتان اعتراف کنید. ما هم به تدریج همه چیز را بر شما خواهیم بخشید.
گالیله رفت بالای تریبون ولی شهامتش رو جمع نکرد. ابتدا سعی کرد از زیر بار مسئولیت تفره بره، زیر لب چیزایی بلغور کرد که مثلا به خاطر مقاصد خصمانه به چرخش زمین اعتقاد پیدا نکرده، بلکه به خاطر وفاداری به واقعیت علمی بوده و آخر سر هم جسارت پیدا کرد و لبخندی زد و گفت:
هر چی میخواید بگید، هر چی میخواید سرم بیارید، ولی زمین میچرخه.
و طبیعتاً پس از اون کاسه صبر همه لبریز شد. به موجب حکم جلسه عمومی گالیله از اداره کل ستاره شناسی اخراج شد و پروندهش دوباره به دادگاه مقدس تفتیش عقاید ارجاع شد و بدین شکل گالیله سر از زندان در آورد و زمین در همون حال میچرخید. گالیله هم در حالی که به همراه زندان میچرخید به تدریج پیر میشد. زنش ترکش کرد، بچه‌هاش نام خانوادگی خودشونو عوض کرده بودن تا ترقیشون توی محل کار با مشکل روبرو نشه و گالیله هم با خودش گفت:
خب اشکالی نداری، این همه بلا سرم اومد، در عوض به اصول خودم وفادار موندم و زمینم همونطوری که قبلا میچرخید میچرخه و دیر یا زود همه ناچار میشن اعتراف کنن که من چقدر عاقل بودم.
بله، و مثل بقیه دانشمندای بزرگ جهان حرف گالیله ما هم در نهایت درست از آب در اومد. در نتیجه چرخش خستگی ناپذیر زمین و نظم مکانیکی ساعات شبانه روز بالاخره اون زمان افسانه‌ای فرا رسید که به موجب بخشنامه حکیمانه، شجاعانه و میتوان گفت به موقع حکومتداران گرد بودن زمین و چرخش اون به دور محور خود و به دور خورشید به رسمیت شناخته شد. به واسطه همین بخشنامه ستاره شناس قصه ما هم در سنین پیری مورد لطف قرار گرفت و بدون تعیین مقرری آزادش کردند. گالیله از دروازه زندان بیرون اومد و با خرت و پرتاش توی خیابون راه افتاد. پسر بچه‌ای با یه کره جغرافیایی جدید از مقابل اون سر در آورد. پسرک در همون حالی که میرفت کره رو میچرخوند و شعر میخوند، میگفت:
مثل یک یوپ گنده میچرخه و میگرده.
گالیله با دیدن کره شگفت زده شد. پسرک رو نگه داشت و پرسید که این چیه؟ پسرک با رضایت خاطر توضیح داد که این کره است. میشه گفت ماکت زمینه، زمین به شکل کره است و این شکلی میچرخه. گالیله با افتخار گفت:
پس گردی و میچرخه. پسر جان، میدونی اولین کسی که اینو گفت چه کسی بود؟
معلومه، همه میدونن که گالیله اولین کسیه که اینو گفت.
گالیله؟ پس گالیله حتما خیلی عاقل بوده، نه؟
گالیله؟ چی میگید بابا؟ ما دربارش شعرم ساختیم، میگه گالیله گالیله ستاره شناس و خوله.
چه شعر احمقانه ای؟ وقتی گالیله اولین کسی بوده که گفته زمین گرده و میچرخه چطور میتونید بهش بگید خول؟
نه بابا، خول بوده، چون عاقل کسی نیست که اول از همه بگه، بلکه کسیه که به موقع بگه.
داستان‌های کوتاه از نویسندگان اسلاو. داستان گالیله نادان. نویسنده ولادیمیر وانوویچ. تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری. راوی محمود قناعت پیشه. تهیه کننده سجاد گلبادی‌نژاد. Thank you.
ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو سبا. به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو سبا. با بخش سوم از این ساعت با شما هستیم تا 6 بامداد. امیدواریم که